دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستی. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز و گرامی، جلسه پنجم از ماه چهارم دوره عزت نفس و پیشرفته رو در خدمتون هستیم. بریم سراغ مطالب. خب بچه ها، گفتیم بعضی از باورهامون قرضیه، یعنی از الگوهامون میگیریم، یا کسی رو باور داریم، اون کس چیز یا چیزی رو باور داره، من هم بدون تحقیق و بررسی همونو باور میکنم. که گفتیم باور به خدا رو توضیح دادیم، خودم رو توضیح دادیم، مردم، جهان، اینا. میرسیم به باور بعدی، باوری که در مورد مرگ و زندگیه. تعریف های مختلفی هست در مورد مرگ و زندگی. بعضی از آدم ها، یعنی اونایی که ما ازشون این باور رو گرفتیم، مثلا این آدمه نگاهش به زندگی این بود که دنیا جای خوبی نیست، زندگی چیه، چه ارزشی داره، بعد زندگی به درد خاصی نمیخوره، آدم ها باید به فکر اون دنیا باشن، این دنیا که هیچ اهمیتی نداره. یا ما حتی تو بعضی از الگوهای مثلا معنوی میبینیم اونایی که توی یه حوزه‌های این چنینی کار میکنن، چه میدونم، مثلا اوشو و اون یکی خیلی از این آدم ها دنبال اینن که توضیح بدن که آقا دنیا، نمیگه مثلا غلطه یا درسته، دارم میگم دیدگاه، باورهای بعضی از آدم ها، اینکه زندگی ارزش اینو نداره که آدم به خاطرش تلاش خاصی بکنه، کار خاصی بکنه، خودشو به در دیوار بزنه، و زندگی محل گذره، زندگی دو روزه، پس خیلی خودتو درگیر نکن، نمیدونم، یا باورهای مختلف دیگه‌ای که وجود داره. حالا میخوام بهت بگم وقتی من این باورها رو دارم با زندگیم شبیه باورام رفتار میکنم. بعضی از آدما این باورها رو دارن، حالا تو میتونی به زندگی یه جوری دیگه ای نگاه کنی. مثلا من یادم میخواستم به زندگیم یه رنگ و روی ببخشم، حالا راهشو بلد نبودم ولی خیلی برام مهم بود که زندگی خوبی رو بسازم. یکی میواد میگه بابا زندگی دو روزه، چه ارسی میخوای، ول کن، میخوای جمع کنی بدی آخرش بچهات بخورن، نمیدونم وارثین بخورن، برای چی خودتو داری به کشتن میدی، چی کار داری میکنی؟ من امروز میگم که زندگی انقدر ارزش داره که از لحظه لحظه زندگی میتونی استفاده کنی و لذت ببری. هیچ کس نگفته که این دنیا رو باید ول کنی اون دنیا رو بچسبی. من اعتقاد دارم کسی که این دنیا رو زندگی خوبی داشت، اون دنیا هم خوب زندگی میکنه. کسی که قدر این لحظه ها رو دونست، قدر اون لحظه ها رو هم میدونه. کسی که قدر این نعمت ها رو دونست، قدر اون نعمت ها رو هم میدونه. کسی که اینجا خوب زندگی کرد، اونجا هم خوب زندگی میکنه. چون ما با چیزایی که الان میسازیم بعدن ازشون استفاده میکنیم. اینجا اونی که میگه زندگی خوب نیست، بلد نیست زندگی رو زندگی کنه، از زندگی لذت نمیبره یه کسی، اون به باوراش مربوطه، چون نگرش و جهانبینی که نسبت به زندگی داره، نسبت به دنیا داره، بستگی به باورهاش داره. تو وقتی در مورد یه چیزی یه باور بی ارزشی داری، مثلا میگه زندگی بی ارزش، ارزشی نداره، چی میگه؟ این آدم با این باورها هرگز نمیتونه از زندگی معنا و مفهوم درستی رو به دست بیاره. یا توی زندگی که داره میکنه، حالا تو اون دوران 50 سال 80 سال 100 سال عمری که میکنه، هیچ کس نمیتونه اگر همچین باورهایی داشته باشه ارزش خاصی رو تو این دنیا ایجاد کنه. بعضی از آدم ها فهم میکنن زندگی بهشون بدهکاره، هر چی دنیا و خدا بهشون بده بازم از همه طلبکارن. بعضی از آدم ها فهم میکنن برای این اومدن تو این دنیا که به دنیا یه چیزی اضافه کنن، نه که دنیا چیزی رو بخوان. یه دیدگاهی هست میگه آقا خورشید مثلا از گرما و نور خودش تغذیه نمیکنه، درخت از میوه های خودش تغذیه نمیکنه، رودخونه و دریا از آب خودش استفاده نمیکنه، هیچ چیزی در هر چیزی که در این دنیا هست داره در واقع خدمت میکنه به این دنیا، اما انسان است که فقط اومده اینجا چیزی رو دریافت بکنه. دیدگاه های مختلفی داره. میخوام بهت بگم از صبح که از خواب بیدار میشی نسبت به زندگی چه احساسی داری؟ این احساس ربط مستقیم داره به باورهایی که داری و این باورها ربط مستقیم داره به تعریفهایی که داری و این تعریفها رو از الگوهات گرفتی، اونا زندگی رو تعریف کردن. حالا چرا اینا رو دارم میگم؟ برای این که اگر تو میخوای وقتی در جهان دوباره صبح از خواب بیدار میشی حست متفاوتی رو دریافت کنی، نتایج متفاوتی رو دریافت کنی، تو نمیتونی با همون دید به دنیا نگاه کنی اما همون نتایج رو نگیری، همون احساسات رو نگیری. در مورد مرگ هم همینجوریه، بعضیا مرگ رو پایان زندگی میدونن، بعضیا مرگ رو مخوف میدونن، بعضیا مرگ رو تازه شروع عذاب میدونن، بعضیا مرگ رو نیستی و نابودی میدونن. ببین باورهای مختلف وجود داره. الان مثلا داشتن از یه دانشمندی چند روز پیش، دیروز داشتم نگاه میکردم، از یه دانشمند ایرانی، فیروز اسمش، نمیدونم چه چیزیه، بهروز، فیروز، داشتن ازش میپرسیدن که شما به زندگی بعد از مرگ چیز دارید، اعتقادی دارید، یا ما میمیریم چی میشیم. بعد داشت این آدمه جدیدن مثل این که از ناسا اومده بیرون، یه چیزی فکر کنم کارمند اونجا بود، حالا یکی از افراد عالی رتبه اونجا بود و اینا، حالا دیگه الان جدیدن این مد شده، هرچی هم میگه همه میگن این چون آبا این چی میدونه، این در مورد حوزه خودش میدونه ولی اصلا تو قد و قواره این نیست که خدا رو بخواد توضیح بده. خیلی چیزها رو هم قبول نداره، خیلی چیزها رو هم رد میکرد، خیلی چیزها رو قبول داشت، ولی وقتی من داشتم بهش نگاه میکردم میگفت که من مذهب رو قبول ندارم، خدا رو به اون شکل قبول ندارم، ولی من معنویم، من عرفانیم. میگفت من عرفانیم، عرفان رو قبول دارم. یعنی به لحاظ فکر کنید همین الان من مثلا اومدم، هر مثلا حالا تو حوزه خودم یه توانایی دارم، حالا دیگه در مورد همه چیز بخوام اظهار نظر کنم، من باورهای خودم دارم میگم، این به معنای نیستش که دنیا همین شکلیه که من میگم، این به معنای اینم نیست که اونم داره میگه، میگفت دنیای بعد از مرگ، راستشو بگم شاید اصلا کسی دوست نشته باشه اینو بشنوه، ولی من بهتون میگم ما بعد از اینکه میمیریم تموم میشیم دیگه، هیچ. میدونی اون اعتقادات و باورهای خودشو میگه. بعد وقتی از من میپرسی میگی خب فکر کن من همون آدمم، هم. از من میپرسی میگه، اون مجری ازش پرسید گفت شما نظرتون چیه بعد از اینکه ما میمیریم چی میشیم؟ اینجوری که چرا قیافتو اونجوری میکنی؟ می تو مردی دقیقاً و بعد رفتی اونجا رو هم تحقیق کردی، دکترای اونجا رو هم گرفتی، چرا فکر میکنی؟ البته حق داری فکر کنی که تو هر چی بگی ما دیگه بدون هیچ فیلتری میگیم این داره میگه. تو مگه کی هستی؟ تو مگه کی هستی؟ این باز دوباره من رو یاد این میندازه که یه روزی توی اینستاگرام خواهر من گفتش که وارن وافت گفته که اگه میخوای پولدار بشی باید 30 سال زحمت بکشی صبح تا شب. تا این پیام بر من فرستاد منم در جا بهش جواب دادم، گفتم غلط کرده ایشون. اون کیه که مثلا بگه؟ گفت ای ثروتمندترین مرد دنیا، ثروتمندترین مرد دنیا باشه. وقتی من مثل یکی رو مثل زاکربرگ میبینم تو 5 سال نتیجه گرفته جوانترین میلیونر دنیا شده، خب من چجوری میتونم الان حرف اونو قبول کنم؟ این به معنای نیست که اون درست میگه، این به معنای نیست که اون داره باورهای خودشو میگه. اگر یه همچه حرفی رو بزنیم که این بنده خدا میگه من علمشو دارم و فلان، پس من باید حرف تو رو قبول کنم، تمام چیزها و اتفاقات روحانی که برای خودم رخ دادن عمل ببرم زیر سوال، چون تو داری میگی تو مکی هست. تمام آدمایی که مردن و زندگی بعد از مرگ به یه شکلی در کما یا حالت، ببین که تا نباشد چیزکی مردم نگوید چیزها. بی اندازه آدم ها تو ایران، تو خارج از کشور، تو آمریکا، خیلی جاها این آدم ها مردن یا تو کما رفتن، بعد یه چیزایی رو دیدن، اومدن، همشون هم دارن نزدیک به هم میگن. یعنی همه تجربات اینا بره کنار، مدرک دکترای اون بنده خدا به همه چیز پیروزه نیست. بعضی چیزا، اصلا بعضی چیزا رو علم بر نمیداره. وقتی یه کسی میخواد یه جوابی رو که علم اصلا قادر به پاسخ گوییش نیست رو میخواد پاسخ بده، کار به همجا میرسه. صرفا فقط چون طرف تو ناسا بوده، صرفا فقط داره مثلا دانشمندی رو اسم این ورچسب دانشمندی رو یدک میکشه. الان هر چی تو گفتی درست. خب اینم باز فرقی نکرد، ما تو فامیلمون هر کی پولدار بود الان یه مقدار تغییر کرد، قبلا اینجوری بود، هر کی پولدار بود هر چی میگفت ما میگفتیم داره درست میگه، چون این دو تا خونه داره دیگه، اشتباه نمیگه که بابا. موضوع خونه خریدن، نه 10 تا خونه، نه 1000 تا خونه، موضوع خونه خریدن به باورهای مالی ربط داره. موضوع معنویت یه موضوع دیگه است، موضوع عرفان یه چیز دیگه است، موضوع روحانیت یه موضوع دیگه است، موضوع تاریخ یه موضوع دیگه است. بعد اون بنده خدایی که تو خاندان ما از همه بیشتر پول داشت، در مورد تاریخ هر چی میگفت، هر مزخرفی میگفت، همه گفتن این داره درست میگه. اگر یه کسی یه چیزی رو خیلی بلده، به معنای نیست که اون در مورد گوشکوب تا ماهواره هر اظهار نظری کنه همش درست. خب میخوام بگم پس این فقط مال گذشتگان نیست. امروز من مثلا دیروز من دارم این استار رو نگاه میکنم، این بنده خدا میگه بعد از مرگ چه اتفاق میفته، میگه هیچی. من آیا حق انتخاب دارم که فکر کنم به این که این داره این حرف رو میزنه؟ وقتی داره میگه به هیچی میرسیم، یعنی کل این، یعنی ببین وقتی من بخوام حرف اونو قبول کنم، یعنی باید کل ساختار تولد یک بچه، یک نوزاد، چه تو انسان چه تو حیوانات، تولدش رو باید نادیده بگیرم. نظم این که پاهای طرف اون پایین، کله طرف اون بالاست، قلب در یک جایی که با قفسه سینه داره ازش محافظت میشه، مغز که انقدر حساسه داره با یک جمجمه ازش مراقبت میشه، چشم ها داره با موجه ازش مراقبت میشه، گوش ها با موهایی که داره ازش محافظت میشه، این بینی که با موهایی که داره برای اینکه آلودگی ها از اینجا نره داره با اون موها ازش محافظت میشه، تمام مکانیزم داخل دستگاه گوارشی، رگ ها، مویرگ ها، همه این سیستم که به هم مربوطه و تمام اتفاقاتی که من تو زندگیم دیدم ربط داشتن به هم، همه این ریاضی. شما فکر کن توی جهانی زندگی میکنی که این تازه یک کوچولوشه، در بی نهایت قرار میگیری، در با خدا که یکی میشی، انا لله و انا الیه راجعون، اینجا انقدر نظم و ریاضی و دقت و همه چی هست، به تمام شد تمش نیست بید. بعد من نمیتونم همچی چیزی رو قبول کنم. نه آخه اصغر آقا گفته، اصغر آقا بگه، اصغر آقا کی مگه؟ در مورد یه چیزی که اصغر آقا نرفته اون دنیا نیومده، اصلا وقتی طرف داره میپرسه میگه به نظرتون بعد از مردن ما چی میشه، اینجوری میکنم توی این روح عقابی که میگیری، شما مردی رفتی برگشتی یا کتابی داریم در مورد اون دنیا توضیح داده، شما دکتراشو گرفتی، اینا باورات داری میگی دیگه. حالا علمت چیه؟ به اقتدا مثلا تکیه بر چی میگی؟ شما میدونی فیزیک چیه؟ چه ربطی داشت الان به متافیزیک؟ این چه ربطی داشت؟ شما میدونی فاصله یه مثلا این سیاره با اون ستاره چقدره؟ این چه ربطی داشت به دنیای بعد از مرگ؟ این مثلا ربطی نداره. و در مورد سن و سال، ببینید بچه، بعضی از آدم ها باورهایی رو گرفتیم در مورد سن و سال. مثلا توی هر سنی یه کاری میشه کرد. خیلی از آدم‌ها باورشون بر اینه که آقا مثلا شما ورزشو میتونی تا 30 سالگی بکنی. بعد نقطه مقابلش میخوام بهتون بگم، اگه میخوای بفهمی یه موضوعی که داره گفته میشه یه حقیقت محض یک باوره، نگاه کنید ببینید آنچه که شما باور کردید آیا مثال نقضش رو میبینید در زندگی خودتون یا دیگران یا نه. وقتی میگن آقا تا دیگه ببین رشد بدن انسان تا 30 سالگی مثلا انقدر اینجوری میشه رشد کرد، دیگه بعد از اون عضله ها رشد نمیکنه، افت میکنه. بعد شما میبینی، منم میبینم یه مردی در چین در سن 70 سالگی تصمیم میگیره میره ورزش میکنه، بعد در سن مثلا 80-85 سالگی میشه یکی قهرمان های اون رشته ورزشی، یکیشون فیتنس میشه، فیتنس کاره، بعد تو مدلینگ شرکت میکنه. برید نمیدونم فکر کنم طرف 80 خورده ای سالش، 87 سالشه، چقدر مدله این بنده خدا. بعد باش مصاحبه میکنن میگه من از سن 70 سالگی شروع کردم به تمرین کردم. من خودم به شخص آدمی رو دیدم که پارکینسون داره، بعد سن 70 سالگی دیگه وقتی میبینه این وضعیت رو داره دکترها بهش میگن خب دیگه کارش نمیشه که، تو پیر شدی. همون موقع میره ثبت نام میکنه توی باشگاهی 15 سال یا 12 سال، این من خودم نزدیک دیدم این آدم رو 15 یا 12 سال مستمر میره ورزش، اون مریضی شب بین میره هیچ، اونجا میشه مربی اون جمعیت. یکی میگه آقا تو 30 سالگی پولدار شدی، سه اینا باوره ها، میگه تا 30 سالگی پولدار شدی شدی، نشدی دیگه فایده ای نداره. بعد نگاه میکنی میبینی مثلا فلانی در 57 سالگی تازه استارت، فلانی در 60 سالگی تازه استارت زده که شروع کنه یه کاری رو برای خودش راه انداختن. بعد مثلا میبینی تو 65 سالگی به یه موفقیت عظیمی رسید. بالاخره من اینی که میبینم و باور کنم یا اونی که دارن میگن رو باور کنم، یک باور درست یا غلط نیست، اگر قبولش کنی برات کار میکنه. من میخوام ببینم آیا الگوهایی که من داشتم، یه سری باورهایی که داشتن، اون باورها داره بهشون خدمت میکنه، یعنی اصلا به خود اونا خدمت کرد، الان در چه جایی قرار دارن با اون باورهایی که داشتن، که اون باورهایی که به منم انتقال دادن، اگه اون باورها به اونا خدمت کرده، بهشون آزادی عمل داده، میتونن وسیع زندگی کنن، بزرگ زندگی کنن، خوشحال زندگی کنن، میگم اوکی هر باوری رو که به منم دادن، منم تهش میخوام به اینا برسم، به اینجایی که اینا رستن برسم دیگه. اگه میبینی خوب زندگی نمی کنن، در باورهای روابطی که بهت دادن میتونی ببینی آیا اصلا اون باورها به تو کمک میکنه، با کمکی که به اونا کرده یا نکرده میشه خیلی راحت اینو فهمید. من میخوام بگم یه چیزی به عنوان یه باوری که به عنوان یک وحی منزل من تو مغزم پذیرفتم و انقدر روش تعصب دارم، اگر میخوایم باور به این بره، باید قداست اون باور رو از بین ببری، اعتبارش رو باید از بین ببری، باید زیر سوالش ببری. من اون باور رو از کی گرفتم؟ از الگوم گرفتم. الگوم تو زمینه پول به من یه سری باورها رو داده. خیلی خب، یه دقیقه با باورهای داخل خودم کاری ندارم، به اون الگویی کار دارم که اون باورها رو به من داده، یعنی اون باورها رو خودشم داشته. آیا با اون باورها الان زندگی موفقی داره؟ اگر نداره اون باورها به درد نمیخوره، اون باورها منم میرسون و اون جایی که الگومون رسونده. حس و بلکی به خرج ندم، چون اینا رو بابام گفته، بابام از همه بهتر گفته، بیشتر از همه منو دوست داشته. نه بابا مگه زندگی مالی موفقی نداشته؟ باورای مالی که همه اونایی که از بابام گرفتم هیچ کدومش به درد من نمیخوره. این به معنی نیست که بابای من آدم بدیه یا دوستش ندارم، باورای مالیشو نمیخوام چون به نفعم نیست. در مورد مهم و بی اهمیت، چه چیزهایی در زندگی مهمن و چه چیزهایی بی اهمیتن؟ خب اینو کی گفته؟ چیا مهمن؟ مهم مثلا اینه که شما توی محله از همه پرروتر باشی یا از همه مؤدب‌تر باشی یا از همه موفق‌تر باشی یا از همه شادتر باشی یا از همه خوش‌تیپ‌تر باشی یا از همه تحصیل کرده‌تر باشی یا از همه پولدارتر باشی. یعنی باورهای من در مورد چی افراد مهم چیاست؟ به نظر من کیا مهمن؟ مهمهای زندگی چیاست؟ چیا بی اهمیت؟ بعد شما نگاه کنید، این ربات تمام چیزایی رو که ما بهشون اهمیت میدیم، همه اون چیزایی که در موردشون از الگوهامون باور گرفتید، اینا مهمه. شما برید تو بعضی خانواده‌ها ببینید درس خوندن خیلی مهمه، اینکه پول داشته باشی یا نداشته باشی اصلا مهم نیست. توی خانواده‌ای ببینید مثلا مردونگی مهمه، توی خانواده‌ای ببینید پولدار شدن مهمه، توی خانواده‌ای ببینید اخلاق مهمه، توی خانواده‌ای می‌بینید مثلا طرف بزن بهادار مهمه، توی خانواده می‌بینید مثلا طرف 5 تا دوست دختر داره آدم مهمیه، خیلی فلانی اومد این خیلی دوست دختر داره. هر جایی تو هر بافتی یه سری چیزا مهمه، یه سری چیزا بی اهمیته. پس من از باورهام گرفتم، حالا مهمهای زندگی، من به الگوام نگاه میکنم، میخوام بفهمم اینا آقا اینا مهمهای زندگی. من یکی از چیزهای بی اهمیت بودم. آیا من بی اهمیت بودم؟ باور من با الگوی من باور داشت که من مهم نیستم. از روی خودم میتونم بفهمم که بچه ها برای یک پدر بی اهمیت، چیز مهمی نیست. آیا این باور کمک کرده همین امروز که من اینو دارم میگم، امروز به زندگی مثلا پدر خودم نگاه میکنم میبینم پدر من دوربر شیشی نیست، این همه بچه داره هیچ کدوم دورش نیست. خب این باور به بابای من کمک کرده؟ نه. اگه بچه هاشو مهم میدید، اهمیت میداد، امروز که بزرگ شدن رابطه صمیمیتری با هم داشتن. یه نمونش خود من، اگر تو اون روزگار به من اهمیت میداد، امروز که من بزرگ شدم منم بهش اهمیت میدادم. تو به من یاد دادی که پدر جان، تو به من یاد دادی بچه مهم نیست، وقتی تو رفتارت نشون دادی بچه مهم نیست، یعنی ترجمه فارسیش این میشه که رابطه بین پدر پسر رابطه مهمی نیست، رابطه بین پسر و پدر رابطه مهمی نیست. چون از هر ورش که نگاه کنی اگه این رابطه مهم بود تو یه ور قضیه دیگه. نمیشه رابطه پدر با پسر مهم نباشه بعد رابطه پسر با پدر مهم باشه. چون من در ازای همین نوع رابطه‌ای که تو با پسرت که من باشم برخورد کردی، نشون دادی با خیلی از کارات که من مهم نیستم، من دقیقا تو همون دوران میدیدم که تو رابطه با پدرت هم جوری بود، خیلی برات مهم نبود. پس من یاد میگیرم نه با پسرم نه با پدرم رابطه خیلی صمیمی نذار، اصلا جدی نگیرم این رابطه، چون مهم نیست. خب حالا من میخوام ببینم آیا دوباره میخوام همچنان میخوام این باور رو حفظ کنم یا این باور رو بذارم کنار. از نتیجه ی زندگی پدر من با فرزندانش میشه فهمید، از روی میشه فهمید آیا این باور درستیه. نه باور درستی نیست، چون امروز پدر من 80 و فکر کنم 2 سالشه و امروز بیشتر از هر روزی، هر دورانی از زندگیش بیشتر احتیاج داشت که یا داره که بچه‌هاش کنارش باشن. چون نمیدونم 10-15-20 سال پیش خیلی راحت‌تر میتونست کارهای شخصیشو انجام بده، خیلی راحت‌تر میتونست درآمد کسب کنه، خیلی راحت‌تر میتونست زندگیشو تامین کنه، ولی امروز اونجوری نمیتونه. آنچه که کاشت امروز داره برمی‌داره. نه به معنی این که الان قضاوت کنم بگم بابام روش اشتباهی رو به کار برد، میخوام بگم آیا من بزرگ شدم، خیلی دیگه بزرگ شدم، یعنی من شدم 82 سالم، آیا میخوام تو اون فضا همین فضایی که بابام تجربه میکنه، نه میخوام قضاوتش کنم نه بگم بعدم، از خودم میپرسم آیا میخوام این فضا رو تجربه کنم، میگم نه نمیخوام، دوست دارم تو اون دوران همه دور و برم باشن. خب پس از اون باور استفاده نکن. چرا؟ چون اون باورها تو رو به اونجایی که الان بابات رسیده میرسونه. اگه میخوای به اونجا نرسی، نه به معنی که اونجا رو ببری زیر سوال یا بابات رو ببری زیر سوال، اگه میخوای به اونجا نرسی از اون باورها استفاده نکن. مثل این که توی میدون آزادی سوار اتوبوس شدی، داری میری تهران پارس، بعد میگی آقا این ماشینی که سوار شدی، یعنی این باوری رو که برای خودت ساختی، این باور مثل این اتوبوسه میبونه که تو رو به تهران پارس میاره. میخوای بری تهران پارس؟ نه. اگه نمیخوای تهران پارس بری، از اون اتوبوس پیاده شو. کجا میخوای بری؟ میخوام برم تجریش. با اون اتوبوس نمیتونی به تجریش بری، با اون باور نمیتونی فضای متفاوت از اونجا رو تجربه کنی. باور دیگه مهاجرته. بعضی از آدم ها برای این سر همین یه دونه مورد من خیلی چالش دارم که آقا خیلی ها بر این باورن که آقا من برم خارج، من برم آمریکا، من برم اروپا، من برم کانادا، من موفق میشم و فلان. من میخوام بهت بگم خیلی از من این سوال میپرسن که آقا من میخوام برم اونجا، اینجوری میشه اونجوری میشه. میگم اگر باید به باورات نگاه کنی، اگر تو الگوهات این باور رو گرفتی که هر کی رفت خارج موفق شد، سختی هم نمیشه، قربتی در کار نیست، اصلا کشورهایی هستن که کشور موقعیت ها هستن و میتونی بری اونجا موفق بشی، اگه این باور داری برو، ولی با خودت رو راست باش. تو در مورد مهاجرت چه باوری داری؟ بعد این باورها رو از کیه؟ چون تو نمیتونی بگی اینا باورهای خود منه. شما که خارج نرفتی تا حالا، تجربه‌ای هم که نداری توش. هرچی از خارج میدونید دانستگی هایی است که از دیگران گرفتید. حالا دیگران کجا باورهای تو رو ساختن، کجا الگوهای تو بودن، خودت میدونی. ببین بعد دردسرها یا اتفاقات خوبی که میفتم توی مسیر مهاجرت باز به باورات مربوطه. مثلا خیلی از ماها تا چند سال پیش باور کرده بودیم که یا باور رو داریم که کلاس زبان انگلیسی، اصلا شما میخوای به زبان انگلیسی مسلط بشی خیلی سخته، باید انقدر لغت حفظ کنی، باید انقدر تمرین کنی، باید فلان کنی. بعد ازش انقدر گفتیم سخته، ازش یه قول ساختیم. حالا امروز اینجا زندگی من تصمیم گرفتم میخوام برم زبان انگلیسی یاد بگیرم. من با چی مواجه میشم؟ با تمام چیزهایی که از زبان انگلیسی گفتن، با هر چیزی که نگفتن اصلا مواجه بشم هم نمیفهممش، نمیشناسمش، اصلا بهش توجه نمیکنم. پس من تو اون زمینم اگر بعضیا رو میبینیم، مثلا بچه بعضیا طرف میره توی کلاس 11 ما تمرین میکنه، کلاس زبان انگلیسی رو میگذرونه دوراشو، بعد 11 ما میبینی این داره امتحان آیلتس و تافل میده، بعد بهش میگی اذیت شدی، سخت بود؟ میگه نه خیلی راحت بود. بعد یکی دیگه هم میبینی همش دور عذاب میکشه، دوست نداره، همش میکنه بابا چقدر سخته و فلان، گیج میشه و اینا. از قبل به این گفته بودن زبان انگلیسی مثل آب خوردنه، از قبل به اون یکی گفته بودن وا پوستت کنده است، خیلی خوبه اگه یاد بگیری، ولی به این راحتی نیست، خیلی سخته. در مورد پول هم همینجوری صدق میکنه، خیلی از آدما برای پول درآوردن یا پولدار شدن از قبل شنیدن پول درآوردن به این راحتی نیست، باید همه سلامتی تو از دست بدی تا به اون ثروت برسی، باید نخوابی، نخوری، نگردی، نپوشی، همش کار کنی تو میخوای به یه جایی برسی. بابا طرف میخواد پولدار بشه. بچه ها ببینید خیلی جالبه، خیلی ها دارن این روند زندگی رو میرن. طرف 20 سالشه میخواد پولدار بشه، بهش میگن 40 سال تمام صبح تا شب باید همه کار بکنی، کلی تاوان بده، هر چیزی بهایی داره. این از 20 سالگی 40 سال وقت میذاره تا پولدار میشه، ثروتمند میشه، اصلا گیریم که میشه. میشه چند سالش؟ 60 سالش. وقتی این 40 سالو گذروند، شد 60 سالش، حالا دیگه چشاش نمیبینه، موهاش ریخته، نمیدونم قیافه‌شو ببینی تغییر کرده، عصبی شده، قند خون گرفته، چربی گرفته، کلسترول گرفته و و و. دقیقاً تو 40 سالگی همه این زحمتا رو کشید، تو این 40 سال رسید به این پوله، حالا الان میگه حاضرم همه پولمو بدم سلامتیمو بگیرم. هر کاری که ما میکنیم، هر تصمیمی که میگیریم، هر واکنشی که نشون میدیم و هر نتایجی که میگیریم ارتباط 100% مستقیم داره به باورهایی که داریم. اگر در مسیر یک، حالا توی یه مسیری قرار گرفتی برای رسیدن به پول فلان فلان هرچی، اگر داری سختی میکشی، سختی نیست که اونجا تو اون لحظه داری میکشی، سختی تعریفیه که از قبل شنیدی که باید باشه و تو هم بکشیش. اگر یکی رو ببینی داره کتاب میخونه و همش داره اذیت میشه، وای چقدر وقت گذاشتم، نیم ساعت کتاب میخونه، بعد یه دفعه یه هفته یه ماه یه سال خوش برمی داره میبره مسافرت، داره خستگیش در بیاد، به خاطر اینکه از قبل باور کرده این باور رو از دیگران گرفته که آقا کتاب خوندن با کلافه میشه آدم سزیت میشه انرژی باید بذاری فلان فلان فلان، ولی یکی دیگر میبینی باور کردی که آقا یکی از لذتهای زندگی اینه که یه کتابی بر خود بذاری، یه چایی هم بر خود بذاری، قشنگ یه باد خنکی نسیمی هم بهت بخوره و توی منظره قشنگی بشینی کتابو در کمال آرامش لذت ببری، با این کلماتش با نویسنده ارتباط بگیری، با روحش ارتباط بگیری، بعد وسیع‌تر میشی، چه آگاهیایی که به اون لذت میبره، اون رنج میبره. اگر کتاب خوندن کلن رنج میده بچه این لذت میبره، اگر لذت میده بچه این رنج میبره، همه اینا بستگی به تعریف های ما داره. در مورد رویا داشتن، آیا این باورای خود منه یا باورای الگوامه؟ آیا شما در طول زندگیتون تو 10-15 سال اول زندگیتون آیا دیدید که الگوهایی که ازشون بیشترین باورها رو قرض گرفتید؟ آیا دیدید که وقتی موضوع رویا در میون بود آیا دیدید که آنها چگونه رفتار میکردن؟ چی میگفتن؟ آیا به رویا میگفتن توخم؟ اسم دیگه رویا توخم بود؟ آیا اسمش رسالت بود؟ شما دیدید با رویاهاشون چجوری تا کردن؟ همونا شده باورای شما. امروز با رویاهات چجوری هستی؟ اصلا آدمایی که رویا دارن از رویاهاشون صحبت میکنن جلوی تو دلت میگه خوش بالش بهش میرسه یا دمش گرم چقدر بزرگ و درست داره فکر میکنه، یا پیش خودت میگی من خودم توهم زده دیگه. پس هر واکنش که ما به رویایی که تو ذهن خودمون داریم یا رویایی که دیگران دارن در موردش صحبت میکنن و ما میشنویم، هر واکنش که به رویا انجام میدیم نشانگر باورهایی که در مورد این موضوع داریم، موضوع به نام رویا، رویا پردازی، رفتن به سمت رویاها، جدی گرفتن یا بی‌اهمیت بودن رویا، اینکه واقعی میشه یا نمیشه، اینکه چه ارزشی داره تو زندگی آدم، آدم باید واقع‌گرا باشه. منطق، در مورد منطق بچه من خودم به شخصه به این نتیجه رسیدم من در ذهنم مثل همه آدم های منطقی دارم. منطقی که من دارم برگرفته از اینه که همه چی تاریکه، همه چی سیاهه، چی خوب نیست، خودم که اصلا خوب نیستم، بعد مثلا هر چیزی به راحتی تو زندگی کسی نمیاد و و و و اینو منطق. در واقع اینا باورهاییه که من از الگوهام گرفتم، از محیط گرفتم و به عنوان منطق پذیرفتمش. فکر میکنم اینو منطقه. بعد حالا منطق اینه که یا منطقی اینه که من تو زندگی رنج ببرم. این دنیا جای خوشگذرونی و اشغال نیست که. هر وقت که تو زندگی یه خوشی و خوشحالی تو زندگی میاد، میخوام خوشی و خوشحالی رو زندگی کنم، آنن احساس بی منطق بودن بهم دست میده در مورد خودم. هر وقت میبینی یه نفر تو کوهی از مشکلات بعد داره میخنده، خیلی جدی نمیگیره، سخت نمیگیره، خودزنی نمیکنه، من اولین چیزی که وقتی بهش نگاه میکنم، اولین چیزی که میگم چقدر آدم بی منطقیه. شما بارها شده چاید به کسی گفتید بابا تو اصلا منطق، چه بی منطق حرف میزنی، چه بی منطق رفتار میکنی، آخه چه منطقی پشت این کارت هست؟ چرا؟ چون اون با باورهای تو همسو نیست، غیر منطقیه. خودت وقتی میخوای به یه درآمد بالاتری برسی میگی آقا این خواسته منطقی نیست. حالا تازه تو جای برای بعضی خیلی وسیع تره، مثلا یه نفر رفته تو هواپیما یه پرس قضا گرفته خورده سیر نشده، میخواد درخواست کنه که آقا یه پرس دیگه هم برای من قضا بیار، خودش فکر میکنه این درخواست منطقی نیست، بعد برای این که میگه منطقی نیستم استدلال داره، آقا مثلا 300 نفریم این 300 تا اینا 300 تا قضا آوردن دیگه، منطقی نیست تو الان چه درخواستی میکنی؟ الان دوباره مثلا توی هواپیما قابلمه بار بذاره به تو غذا بده، اینا رو میخوای خجالت زده کنی؟ مثلا تو منطق من نمی گنجه که این چه درخواستیه. منطقی مثلا من میخواستم تو موضوع باورهای مالیم کار کنم، میگفت آقا تو هم پول دارشی، اون هم پول دارشه، اون یکی هم پول دارشه، خب اینجوری همه پول دارشن که اصلا دیگه سنگ رو سنگ برای کی بره کار کنه. بعد این واقعا این حرفه برای من منطقی بود، واقعا راست میگه، اینجوری هم نیستش که دیگه الان همه این آگاهی ها رو فهمیدن همه برن پول دار بشن، پس کی کار کنه؟ در صورتی که حالا در جواب اونجا من آگاهی که به من داده شد این بود که آقا اصلا همه پول نمیخوان. کی گفته همه پول میخوان؟ ولی اگه همه واقعا پول میخواستن همه پولدار میشدن. من تو فکر میکنی که میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این که یه بنده خدایی یه دختر خانمی دیشب با من تلفنی صحبت کرد، بعد این از 7 سالگی دچار یه شوک مغزی شده بود، فکر میکرد جن و اینجور چیزا رو میبینه، 16 سال درگیر این بود. دیشب با هم یه ساعتی تلفنی صحبت کردیم، بعد از اینکه این همه دکتر و روانکاو و این ور اونور رفته بود، با ناامیدی اومد گفت شما هم امتحان کنیم ببینیم انشالله میشه نمیشه، کار نداریم باهاش صحبت کردیم. و بعد گفت راست میگی همه حرفات منطقی. مثلا یکی از حرفایی که بهش زدم گفتم الان از این موجودات میترسی؟ از چی میترسی؟ میترسی چه اتفاق بیفته؟ تو یه چیزی میترسی دیگه، میترسی که بهت آسیب بزنه. گفت آره میترسم بهم آسیب بزنه. بعد بهش گفتم که شما الان نزدیک به 16 ساله که در اختیارشونید، تمام زهرا و شبایی که میگید تنها هستید شما رو گیر میارن، اگه میخواستن به شما خسارت بزنن 16 سال وقت کمیه، اگه میتونستن یا میخواستن به شما خسارت بزنن 16 سال زمان کمیه. بعد گفت نه بعدم تازه الان یه ذره بزرگ شدی میتونی یه ذره از خودت دفاع کنی. شما گفتی من 7 سالم بود رفتم تو اون ساختمون خرابه، تو اون واحده، تو اون اتاق وارد شدم، در دستم خورد بسته شد، قفلش خراب بود، در گیر میکنم، من 5 ساعت تمام اون تو مونده بودم. گفتم شما 7 سالت بود اونا میخواستن به تو خسارت بزنن، بهت یه ضربهی بزنن و میتونستن این کارو بکنن، به نظر تو 7 سالگی این کارو باید نمی کردن؟ گفت چرا؟ گفتم الان میشه به من بگه از چی میترسی؟ به من بگو از چی میترسی دیگه؟ میگه آقا جن و روح و فلان و بسار دیگه. تا حالا بهت گفتم بالا چشت ابروه؟ تا حالا کوچکترین آسیب فیزیکی بهت زدن؟ گفت نه. گفتم خب الان تای سیاش الان از پیش منم این تلفن رو قطع کردی گذاشتی رفتی اونجا توی خلوتی قرار گرفتی اومدن سراغت، دوباره بیان اصلا سراغت، الان که دیگه میدونی که با تو کاری ندارن. خلاصه این حرفا رو که زدم از اون فضا بعد 16 سال اومد بیرون. بچه ها این جمله رو بهتون بگم، وقتی از این فضا اومد بیرون به من پشت تلفن یه چیزی رو گفت، میدونید شما چی کار کردید؟ منو بعد از 16 سال آزاد کردید. و حالا یه چیزی بهتون بگم، آخه داشته میپرسید خب من چرا تو این 16 سال به فکر خودم نرسید اینجوری، چرا این روزها رو از دست دادم؟ چرا؟ گفتم ببین من بهت گفتم دیگه فکر نکن، تو فکرات بیا بیرون. میدونی چرا نمیای بیرون؟ ما که آزاد شدیم. دقیقا یاد یه فیلمی افتادم که بهشم گفتم، گفتم یاد یه فیلمی افتادم، فیلم خارجی بود، فکر کنم فرار از زندان بود، آره یه سریال فرار از زندان بود، یه کسی بود طولانی مدت تو زندان مونده بود، بعد آزاد شد، همه براش دست زدن گفتم فلانی آزاد شدی، حکم آزادی تا بهت عفو خورد دیگه، بکنم اصلا بعد 20 سال 25 سال از زندان آزاد شد. من اومد در زندان در بزرگا رو باز کردن، این اومد لب در که وایساد در بسته شد، این بیرون زندان قرار گرفت و نمی رفت. یکی اومد بغل دستش گفت تو چرا نمیری؟ هر کی زندانی آزاد، یعنی آدما همه کار میکنن که زندان نیفتن یا افتادن، همه کار میکنن، حتی کندن زمین چند کیلومتر برای اینکه فرار کنن، تو الان آزاد شدی چرا باز وایسادی؟ چرا میخوای برگردی تو دوباره؟ گفت 25-6 ساله که تو زندان زندگی کردم، بیرون زندگی کردن اصلا بلد نیستم. اون موقعی که من اومدم تو زندان 26 سال پیش بود، همه چیز فرق میکرد. انقدر اینجا موندم به اینجا موندن عادت کردم، الان بیرون زندان برام استراب میاره، داخل زندان برام استراب نمیاره. و این بنده خودم دیگه دقیقا دیشب همینو بهش میگفتم، میگفتم انقدر تو این 16 سال تو استراب و استرس و ترس و خوف و دشمن فرضی و اینجور چیزا بودی، الان که آزاد شدی نمیدونی چی کار باید بکنی. گفت من میتونم از فردا برم زندگیمو این کارا رو بکنم، سر کار بمونم. گفتم آقا وقتی بعد از 16 سال آزاد شدی، به نظر داغلانه نیست یه 3 روز جشن بگیری اول؟ یه 3 روز نمیخواد موفق شی. چی اون آدمو آزاد کرد؟ تعریف چی منو تو رو آزاد میکنه؟ تعریفم. بعد به خودم میگم من 16 ساله دارم خودم رو عذاب میدم از این که وای من چرا انقدر بی‌ارزشم. وقتی من متوجه میشم که اصلا اون چه که من فکر میکنم چون من پول در نمیارم من بی‌ارزشم، بعد میفهمم اصلا این ربطی به ارزش نشه. بابا این خیلی فاجعه است که من پول ندارم به خاطر بی‌ارزشیم نیست، به خاطر اینکه باور مالیم خرابه. اونو درست کنم پول میاد. پولم بیاد به معنی نیست که من با ارزشم یا من بی‌ارزشم. زن ارزش ربطی نداره. واقعیت. و میرسیم سراغ واقعیت. واقعیت بیشتر از الگوهایت دیده‌ای و شنیده‌ای و حرفاشون رو و باورهاشون رو درونی کردی که واقعیت چیه. چی واقعیت میدونی؟ آیا مثل همون منطقه، آیا منطقی اینه که من همیشه باید پایین باشم، همیشه اذیت بشم، همیشه سختی بکشم، همیشه استراب داشته باشم، همیشه ترس داشته باشم؟ آیا واقعیت و منطق خیلی به هم مربوطن؟ برای اینه که این دوتا رو با هم نوشتم، کنار هم نوشتم. اون آدمه که منو از با پرایدش منو از فرودگاه امام خمینی داشت میوبرد سمت خونه، انتظار داشت 2 ساعت طول بکشه با کلی دردسر، دید 20 دقیقه 25 دقیقه رسیده تا نواب، دیگه راهی نمونده. یعنی راه 1 ساعت و نیم 2 ساعت رو به نظرش تو 20 دقیقه نیم ساعت داره میاد. واقعیت از نظر اون اینه که وقتی میخواد یه کار رو بکنه، از این مبدأ به این مقصدی بره، رانندگی کنه، مسافر کشی کنه و اینا، بعد یه سری اذیت ها رو بکشه، تو ترافیک گیر کنه، هرسش در بیاد، اذیت شه، پنچر شه، نمیدونم فلان. این واقعیت. وقتی من دارم در فضایی قدم میذارم که به واقعیتی که قبول کردم نزدیک نیست، استراب وجودم رو میگیره. من فکر میکنم توی فضایی غیر عقلانی غیر منطقی قرار گرفتم که این بنده خدا هم برگشت گفتش که خیلی همه چیز خوبه، من دیگه کم کم دارم نگران میشم. چون واقعیت زندگیش اینه که همه چی خوب نیست، بیشتر چیزا بده. واقعیت زندگی چیه؟ اگر شما بری از در خونتون بیرون ببینی از صبح تا شب همه به احترام میذارن، دوست دارن، به توجه میکنن، به چی شک میکنی؟ به هر چیزی شده شک میکنی. و یعنی چی؟ واقعیتی که من میشناسم اینه که یه سری از آدما هر روز موفق‌تر میشن. واقعیتی که در مورد خودم میشناسم اینه که من آدم بدشانسی ام، بعد یه سری بدبیاریا رو بیارم، میبینم و میگم طبیعیه دیگه، نه تو زندگی من طبیعیه. چرا یه دفعه طرف مثلا عدد مالیش 10 برابر 30 برابر 50 برابر میشه، دلهوره میگیره، استراب میگیره، احساس خطر میکنه؟ چون داره از واقعیتی که میشناسه فاصله میگیره. حالا واقعیتی که تو قبول داری تو زندگی چیه؟ من در مورد عالمین بنده خدایی که دیروز مشکل این داشت که ارواح و جن و اینا رو میدید، گفت بالاخره من اینا رو دارم میبینم. گفتم من میدونم که تو داری این چیزا رو میبینی، این آدما رو، آدمای موی بلند و فلان عجیب غریبا. گفتم من میدونم داری میبینی. گفت واقعیت داره؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم واقعیت، کلن واقعیت به این صورت، اگر خورشید رو همه ی آدم ها میبینن یعنی واقعیت. اما اگه یه چیزی هست که تو فقط میبینی بقیه نمیبینن، این واقعیت خودساخته توست که تو خودت ایجادش کردی و تنها کسی که میبینتش و درد و رنجش رو تحمل میکنه خودتوی یا لذتش رو میبره خودتوی. اما فکر نکنی برتری واقعیتی مثل خورشید که همه میبینن نسبت به واقعیتی که تو فقط میبینی، خودت ساختی خودت ببینی، فکر نکنی اون برتری داره به این. مهم نیست اگر تو فکر میکنی خیلی باحال و خفنی ولی بقیه این نظر رو ندارن. وقتی تو فکر میکنی خیلی باحال و خفنی، تمام احساسای خوبی که تجربه میکنی برای تو کار میکنه، ولی اینکه همه آدم های خوب بودن و خفن بودن تو رو نبینن تو زندگی تو. ببین، من مهم برام اینه که تو زندگی من چی داره رخ میده. من برام مهم نیست که تو زندگی همه آدما چی داره رخ میده، تو زندگی من چی داره رخ میده. مهم اینه که من فکر کنم واقعیتی که برای من قرار ایجاد بشه، من چیزهایی رو که به عنوان واقعیت قبول کردم برای من کار کنم، به من خدمت کنم. اما یادت باشه چیزی که واقعیتی که تو داری تو زندگی تجربه میکنی، اگر همه تو همه زمینه‌هاشو، یعنی از نظر مالی، از نظر روابط، از نظر احساسهای مختلف، اتفاقاتی که میفته، شرایط، رشد، شکست، پیروزی، موفقیت، میزان درآمد، افزایشش، همه اینا، ببین یه چیزی بهت بگم، به این توجه کن. مهم نیست که مردم بقیه چی دارن تجربه میکنن، واقعیتی که تو برای خودت قبول میکنی باید به تو خدمت کنه. و اگر میخوای بفهمی اون چیزی رو که تو قبول کردی و داره تو زندگی تو کار میکنه مثلا ولی به نفعت نیست، اگه میخوای ببری زیر سوال، بگو آقا، میگی آقا مردا شانس بیشتری برای پولدار شدن دارن، بعد توی زنی، توی خانومی. اگه میخوای واقعیتی که کل الگوات بهت این باور رو دادن، میخوای اینو قبولش کنی، یه نگاه بکن بهت داره خدمت میکنه. اگه خدمت نمیکنه بپرس از خودت آیا این چیزی که من گفتم مثل خورشید برای همه قابل مشاهده و لمسه؟ آیا همه میبیننش؟ اگر نه بندازش دور. چیزی که فقط تو داری میبینیش، جهان شمول نیست، به نفعتم کار نمیکنه، ببرش زیر سوال. و هزاران بچه هزاران هزار واقعیت دیگه ای وجود داره که حالا من چند تاشو نوشتم. این چند تایی که من نوشتم، ببین ما روزانه با اینا در ارتباط هستیم. کدوم واقعیت ها؟ کدوم باورها؟ باورهایی در مورد خدا، خودم، مردم، جهان، پول، رابطه، عشق، جدایی، تنهایی، فقر، شکست، موفقیت، بزرگی، سختی، رشد، لذت، رنج، مرگ، زندگی، سن و سال، مهم و بی اهمیت، مهاجرت، شغل، خوب، بد، بدبختی، خوشبختی، شانس، بدشانسی، زیبا، زشت، دوست داشتنی، رویا داشتن، منطق و واقعیت. خیلی چیزهای دیگه هم هست. همه اینا کدهای زندگیه. یه بار دیگه میگم، اگه این کدها با باورهای ناسالمی در من کدگذاری شده باشه، وقتی صبح ها از خواب بلند میشی در جهان حقیقی خدا بیدار نمیشی. وسط کدهایی که داری بیدار میشی. پس اگر خیلی زندگی چنگی به دل نمیزنه، خیلی امیدی به آینده نداری، خیلی اصلا زندگی رو زندگی نمی کنی، خیلی دلخوش نیستی، خوشحال نیستی، بدون ربطی به زندگی نداره. اگرم یه وقتی دیدی یکی دیگه هست کنار تو یا حالا تو محلتونه که میشناسیش، خیلی خوشحال، خیلی داره حال میکنه، خوشحالی از نظر روحی یا از نظر مالی، روابط یا هر چیز دیگه، اونو زیر سوال نبر. چون فکر نکن آنچه که تو در مورد زندگی میدونی، این که زندگی چیه، یه موضوع بی‌مزه است. شما میبینه 85% از کل آدم هایی که تو این دنیا هستن، 80-85% اصلا با زندگی حال نمی کنن. خیلی هم اعتراض داره، من نخواستم بیام تو این دنیا، چرا منو بردید؟ دلیلش اگه خوش میگذروند، اگه خوشحال بود، اگر خودش بودن راضی بود به نظرتون این حرفو میزد؟ نه دیگه. کی معترضه؟ کسی که حالش خوب نیست، کسی که حال نمیکنه. ما اونایی که حال نمیکنن باید فقط به این فکر کنن چرا اون 15% 20% از آدما اینقدر دارن حال میکنن؟ اگه نمیشه تو این دنیا حال کرد، اینا چرا دارن حال میکنن؟ چون شبیه من به زندگی نگاه نمیکنن. چرا این طرف نصف قد منو داره، نصف قیافه منو داره، نصف ظاهر منو داره، چرا اینقدر با خوش حال میکنه؟ چون اون به خودش وقتی نگاه میکنه فرق داره با تو به خودت نگاه میکنی. اون حسای متفاوتی رو از خودش میگیره. اون قوانینش برای دوست داشتن خودش با تو فرق میکنه. اون شرط و شروطاش با تو فرق داره. این چرا انقدر راحت با خدا میره لاو میتره کنه، حال میکنه، کیف میکنه، هرچی هم خدا میخواد بهش میده؟ برای من چرا نمیشه؟ چون خدای اون با خدای تو فرق میکنه. تو یه موجودی رو برای خودت آفریدی که باش در ارتباطی، که اسم خدا رو گذاشتی روش ولی هیچ نشانه ای از خدا رو نداره. و در همه موارد همینه. چه باورهایی در باره این موارد دارید؟ اول بنویسید. من این چند تا چیزی که گفتم و مثل خدا و خودم و مردم و اینا، اگه واقعا میخوای یه سری تغییرات ایجاد بشه، الان کلاس تموم شد، حالا یا الان یا امشب یا فردا بشین اینا رو دونه دونه بنویس. آقا در مورد خدا چه باورهایی داری؟ چه باورهایی در این موارد داری؟ مثلا باورات در مورد خدا چی هست؟ کلی هم توضیح دادم که دیگه برات جا افتاده باشه. بعد چرا این باورها رو داری؟ مثلا می‌نویسی در مورد خدا، خدا به نظرم مثلا خیلی سختگیره. این باور دارم که خدا خیلی سختگیره. مثلا. خب چرا این باور داری؟ به یه دلیل این باور داری دیگه. چرا این باور داری؟ چون به من این باور دادن که خدا اصلا شوخی بردار نیست و با کسی شوخی نداره. از چه کسی گرفتی این باور رو؟ بعد از اینکه باور رو پیدا کردی، شناسایش کردی، حالا ببینیم از کی گرفتی؟ و چرا از اون گرفتی؟ خیلی جواب سادهش اینه که حق انتخابی نداشتم. مثلا خدا رو که نمیشناختم، این آدم در مورد خدا یه چیزایی رو میدونست، من نه خدا رو میدونستم چیه نه باور به خدا رو میدونستم چیه، اما اینو میدیدمش. من خدا رو نمیدیدم ولی بابامو میدیدم. بابام گفت یه خدا وجود داره. من چجوری رابطم با خدا؟ بابای من صبح نماز میخوند، بعضی وقتا میگفت خداوند رو باید یاد کنی در لحظه. شبش میشد یه دفعه میبینی مس میکرد، میومد جا نماز رو پرت میکرد تو حیاط. من این دوتا رو میدیدم، میگفتم پس با این خدایه میشه هم شوخی دستی کرد هم هفته یه بار. چون ببین بچه ها، بابای من هفته یه بار با نامادریم خوب بود. آخر همیش وقت نفهمیدم چرا بعضی از روزهای هفته با نامادریم خوب میشد، بقیه روزا طویلش نمیگرفت، هفته یه بار طویلش میگرفت. با خدا هم اینجوری بود. ماهی یکی دو بار فکر کنم بابام هر وقت گیرش میافتاد به خدا، گیر و گور داشت، با خدا خوب میشد. فکر کنم با زن بابام هم گیر و گور داشت، باش خوب میشد. منم که دارم میبینم بابامو خیلی قبول دارم دیگه، ببینم این کیا رو قبول داره و چه جوری قبول داره. منم اون رو میرم دیگه با هم فرمون. و این فرصتی شد که من خودم به شخصه خیلی چیزها رو نرم کشف کنم، با درک و آگاهی خودم باشون ارتباط بگیرم. پس جمله آخر اینه که من با خدا در ارتباط نیستم، من با تصور و باوری که از خدا دارم در ارتباطم. و این خدا زنده نیست که بتونه کارهای من را بندازه. بریم برگردیم بچه ها، در خدمتتون هستیم. عرضم به خدمتتون که بریم سراغ بقیه مطالب. خب پس نوشید چه باورهایی در مورد این موارد دارید، چرا، از چه کسی گرفتید، چرا، چون گزینه دیگه ای نداشتم. کدام الگوهای شما کدام یکی از این باورها را داشت و بهت یاد داد یا تو ازش گرفتی؟ الان میخوایم الگوه را شناسایی کنیم. مثلا من در مورد موضوعات مالی یه باوری دارم، در مورد موضوعات روابطی یه باوری رو دارم، در مورد جهانبینیم نسبت به دنیا و شکست و پیروزی و مرگ و زندگی و فلان و بسار یا خدا یه باورایی دارم. همه اینها رو باید بدونیم، همه اینها رو از یه نفر نگرفتیم. ما هر کدوم از اینها رو یعنی میشه که یه بخشش رو از یکی گرفتیم، یه بخشش از یکی دیگه گرفتیم. حالا میگه کدام الگوهای شما کدام یکی از این باورها رو داشت و بهت یاد داد یا تو ازش گرفتیم. من الان میتونم در مورد مثلا بعضی از باورام یا ارزشام، مثلا این یه دونه رو شناسایی کردم که باورهای مالیمو که شناسایی کردم بیشتر از بابام گرفتم. باورهای ارزشیمو در مورد این که چه کسی ارزشمنده میدونم از کی گرفتم. یکی از ملاکهای ارزش ما تو اون بستر کودکی خوشگلی بود. اونی که خوشگل تره با ارزش تره. من الان میدونم اونو از کی گرفتم. واقعا چند بارم بهش گفتم، گفتم تو همه بچه‌های فامیل آلوده کردی. با این باوری که ندانسته آنن که قصد و غرضی داشته باشن. و هنوزم که هنوزه دارن میگن فلانی میخواد بره خواستگاری فلانی، میگه دختر خوشگله. میگن فلانی میخواد بیاد خواستگاری فلانی، میگه پسر خوشگله. و هر جایی هم که هر صحبتی میشه، اونجایی که با آب و تاب صحبت میکنه اونجاییه که داره در مورد خوشگلی طرف صحبت میکنه. و فکر کن منم توی قالب یک کودک به دنبال هویت میگردم، میخوام یه کسی باشم، بعد نگاه میکنم اینم آدم بزرگ زندگیمونه، همه ازش تاثیر میگیرن، بعد اون میگه کسی مهم و ارزشمنده که خوشگل باشه. پس من میتونم شناسایی کنم یا باورهای روابطم هم اتفاقا یه بخش عمده ای از باورهای روابطم از اون بنده خدا گرفتم. و هنوزم که هنوزه، خیلی جالبه بچه ها، هنوزم که هنوزه اصرار شدید داره به این که بگه، میگم بدون قصد و غرضا، ولی هنوزم اصرار شدید داره بگه که عشق کشک، مخصوصا به دخترهای فامیل میگه که حواستون به مردا باشه و مردا اینجوری نیستن. و یکی از بزرگترین و قویترین استراتژیاش اینه که همین اواخر داشتم صحبت میکردم، داشت میگفت که ببین بهترین راه حل چیه، به دخترها میگفت، یاد میداد بهترین راه حل اینه که وقتی فهمید یه مرد، به دخترها میگفت وقتی مردی فهمید که تو دوستش داری و دیگه بهش پایبند شدی و دیگه درگیرش شدی، حالا برات بازی در میاره. تا آخرین روز عمرت هرگز نگو، نفهمون بهش که من همیشگی میمانم. این استراتژی کمک میکنه که اون همیشه همجوری له له بزنه برای اون. بعد یه دفعه برگشتم گفتم این چه حرفیه داری میزنی؟ خب این آدمه وقتی یه احساسی به اون مرد پیدا کرده، از اونجا به بعد باید بره رو سوزن و بعد شروع کنه با سیاستکاری بازی روانی را بندازه؟ یعنی هرچی که در درون هست در بیرون یه نمایش دیگه اجرا کنه؟ این استراتژی. بعد من فقط سوالم اینجاست، اینا رو دارم میگم بهش فکر کنید، من سوالم اینجاست به همون بنده خدایی که حالا الگویی که شناسایی کردم کی بوده که این چیزا رو یاد داده، سوالم اینجاست با این استراتژی ها چند نفر رو به موفقیت رسوندی تو رابطه؟ خودت آیا موفقی تو رابطه؟ من الگویی داشتم در مورد پول که دیدم داره صحبت میکنه باز توی اجتماعی اصرارم داره که به بقیه، خودش تو کمترین و حد اقل درآمد ایرانه، بعد اصرار داره نه میدونی پول چیه. بابا تو به اندازه کافی یه عمر همه رو، مغزای همه رو آلوده کردی با این طرز فکرات، بعد خودت به هیچ جا نمیرسی، هنوزم باز دوباره میخوای همون کارو بکنی. برای چی این کارو؟ من دیدم که کسی آمده است خدا را از قرآن و کتابهای آسمانی گرفته، بعد شروع کرده اشاعه دادن، بعد محصول کارش این شده یه جمعیت رو پرورش داده در مورد رابطه با خدا، که این اون جمعیت همشون از همه کار میکنن که از خدا دوری کنن، دمپر خدا نچرخن. بعد باز دوباره الانم من میام یه حرفی رو بزنم، شروع میکنه به بیان عقایدش. نه ببینید، اگه آقا چه اصراری داری، مگه تو از این موضوع سودی بردی یا این آموزشت به کسی نفعی رسونده؟ آیا باعث این همه حرفایی که در مورد خدا زدی، آیا باعث نزدیکی این آدم ها به خدا شده؟ آیا باعث صمیمیتشون شده؟ تو میگی گناه، آیا باعث کمتر شدن گناه اینا شده؟ چه اصراری داری که بازم دوباره در موردش صحبت کنی؟ مت خب بلد نیستی، یه لحظه دستو بیار بالا بگو بلد نیستم، یا نمیخواد بگی بلد نیستم، چیزی دیگه نگو. آقا وقتی من میبینم یه استراتژی بعد این همه سال جواب نداده، دیگه بیخیال میشم دیگه. باید شناسایی کنی آن که به تو باورهایی در مورد خدا داد، آیا خودش الان در ارتباط با خدای خودش صمیمی است؟ رو راسته؟ نزدیکه؟ اگه نیست، آقا میگن گفت که اگر میخوای بفهمی یک باغبان کارشو درست انجام داده و زمین خوبی رو انتخاب کرده و خوب پرورش داده این زمین رو، به میوه هایی که تو اون زمین داره به دست میاد نگاه کن، به محصولش. آقا محصولتو نگاه کنی دیگه جوابو میگیری، دیگه چه توجیه میکنی قضیه رو؟ مثلا تو چه میدونم 50 سال عمر کردی، 50 سال این موضوع رو هی داری میگی، بعد 50 سال دیگه بعد میوه رو ببینی بفهمی دیگه آقا میوه خوبی نیست، پلاسیده است، خرابه. من دیگه آقا فکر کنم روش من اصلا جواب نمیده، چون اگه جواب میداد هم خودم ازش تغذیه میکردم، هم اونایی رو که بهشون آموزش دادم منو قبول داشتن. متاسفانه ما آدمهایی رو خیلی وقتا قبول داشتیم که اونا حتی چیزی که خودشون میگفتن هم قبول نداشتن. ما آدمهایی رو قبول داشتیم که نباید قبول میداشتیم توی اون زمینا. متاسفانه ما یک اشتباهی که داریم اینه که همه چیز رو از یه نفر میخوایم. بابا من به جرأت بهتون بگم، بارها گفتم تو این زمینه حرفایی که میزنم 20 سال 50 سال از تاریخ الان جلوتره، ولی یکی در مورد موضوع خصوصی خودش و زناشوییشون مسئله داشته، بلا فاصله بهشون گفتم برید سراغ مشاور متخصص تو این زمینه. من خودم به شخصه در مورد خیلی چیزا، خب یه سری چیزای آگاهی رو به دست آوردم، ولی در مورد مسائل مذهبی میگم آقا برو از اهلش بپرس. ما متاسفانه مثلا من پدرم رو قبول دارم، میخوام موضوع مالی رو از پدرم بشنوم، موضوع روابط پدرم بشنوم، موضوع معنوی رو از پدرم بشنوم، موضوع روابط اجتماعی رو از پدرم بشنوم، اقتصاد رو از پدرم. بابا قرار نیست پدرت همه چی رو بهت بگه. پدرتو مگه مشاور خانواده است؟ مگه مشاور اقتصادیه؟ این که ما باید دوست داشتن رو از علم جدا کنیم. بابا اگر من یه چیزی رو دوست دارم به معنی یه کسی رو دوست دارم به معنی نیست که دیگه هر چی گفت و بدونه هیچ چون و چرایی قبول کنم، ولی ما این کارو میکنیم. کی این کارو میکنیم؟ موقعی که خیلی بچه ایم، خیلی کوچیکیم، چون گزینه دیگه ای نداره. با غریبه ها که نباید حرف بزنم، بچه هم تو کوچه هم که نباید برم. الانم که وقتش این وقته این نیست که مثلا 6 سالم برم مشاوره. ببین بچه ها 6 سالم هست، وقته این نیست که من برم توی مطبه یه دکتری در مورد روانشناسی بخوام اطلاعات کسب کنم در مورد خودشناسی، چون اصلا خونه بیرون نباید برم. درسته که اینجاها نباید برم، مثلا یه مشاور اقتصادی نباید داشته باشم تو 6 سالگی، مشاور روابط نباید داشته باشم تو 6 سالگی، مشاوره معنوی نباید داشته باشم تو 6 سالگی؟ بعد خب همه زحمت ها میفته گردن بابام، بابام هم نه نمیگه به این زحمت ها، از گوشکوب تا ماهواره همه چی رو برام توضیح میده، نه اینکه چون خودش کاملا تو همه این عرصه موفقه همه رو بهم میگه. شما نگاه کنید یه پدر مادر، این روند زندگی دیگه، اصلا نمیگم خوبه نمیگم بده، ولی این روند زندگی. شما نگاه کنید یه بچه ای 5 ساله در یک خانواده به دنیا اومده، پدر کارگر است، 50 ساله داره کار میکنه، به نتیجه مالی نرسیده، مادر هم خانه‌دار است، تخصصی غیر از مسائل خانگی ندارد. حالا من تنها منبعم برای موضوعات اقتصادی، مالی، اجتماعی، تاریخی، خانوادگی، عاطفی، من تنها منبعی که بهش دسترسی دارم کیه؟ پدرم که کارگر است و مادرم که خانه‌دار است. اینا هم که نه نمیگن، همه چی رو میدونن دقیق. مثلا پدر من کارگر است، در مورد اقتصاد تو رابطه با من 5-6 سالا، در رابطه با اقتصاد اصلا شما دیگه اقتصاددان از بابای من بهتر میشناسی. اصلا مادر من یک رابطه زخم و زیلی داغون داره با بابام، ولی شما متخصص فوق تخصصی بالاتر از مادر من در مورد روانشناسی روابط زناشویی نمیشناسی. اصلا چیزی هست که اون ندونه مثلا بقیه بدونن. اینا خیلی جالبه، الان که میگم خیلی بهتر برام باز میشه. یه بچه رو تا 7 سال میذارن دو نفری که سواد این موضوع رو ندارن آلودهشون میکنن، بعد میان تو اجتماع، آلودگی ها هر روز و هر روز تاییدتر میشه، شد 20 سالش 25 سالش 30 سالش به هیچ جا نرسید، بعد میبرنش دکتر و این چرخه همچنان هر سال داره اتفاق میفته. خب میخوای یه کاری بکنیم؟ بیا از اول آلودگی رو تولید نکنیم که بعد تولید شد رفت بیرون هی تایید بشه. مثلا چه جوری آلودگی تولید میشه؟ پدرم که کارگر است وقتی در مورد پول صحبت میکند میگه پول چرک کف دست است. یک قرون رو باید از زیر پای فیل در بیاری. مگه میشه تو این روزگار خونه خرید؟ قدیما ما میتونستیم خونه بخریم، الان شما دیگه نمیتونید خونه بخرید. خیلی خوب، من آلوده شدم، شد 8 سالم 10 سالم. بعد از 10 سالگی تا 20 سالگی 25 سالگی آلودگی که به وجود اومده برام، میخ که باشی همه چیز را چکش میبینی. هر وقتم چکش دیدی تایید میکنی اون چیزایی که تو 10 سال اول در مورد پول سخت میشه در آورد. همه اونا میشه تا 25 سالگی. 25 سالگی بسم الله الرحمن الرحیم وارد بازار کار میشی و میخوای کار کنی. در واقع تو وارد بازار کار نمیشی، وارد باورهات میشی، وارد تصوراتت از بازار کار میشی، وارد تصوراتی که از پول و بی پولی داری و سخت پول لر آوردن میشی. بعد یه چند سالی رو در تصوراتت به سر میبری، میشه 30 سالت 35 سالت، یا در مورد ازدواج اون دختر خانم. در واقع وقتی بزرگ میشه دیگه وارد رابطه با جنس مخالف نمیشه که بشناستش یا آدم خوبی بیان برن ازدواج کنن، وارد تصوراتش از جنس مخالف میشه. در تصوراتی هم که بهش دادن چی دادن؟ گفتن مردا همه خیانت کنن، مردا خوب نیستن، به مردا اعتماد نکن، اینجوری هم اونجوری هم، همیشه باید مواظبشون باشی، کنترلش کن، مواظب باش، به پول برسه اینجوری میکنه، اونجوری میکنه، اینجوری میشه، اونجوری میشه. این دختره در تصوراتش میشه دختره یا ازدواج نمیکنه یا بکنه دوتا طلاق میگیره یا هنوز طلاق نگرفته باشه، میشه 30 سالش 35 سالش، شکست خورده، حالا از زندگیش میخواد بیاد بیرون. بعد میاد بیرون فکر میکنه چی میگه؟ میگه من در تصوراتی که داشتم در مورد ازدواج، تصوراتم این بود که شکست میخوری ازدواج نکن. رفتم در تصوراتم شکستی که میخوری را فیلمشو نگاه کردم، نوشته ها که اومد بالا زد پایان، الان اومدم بیرون و جهان همین شکلیه که من دیدم. بعد حالا بیا به اون بگو که نه واقعا اینجوری نیست، همه مرد ها بد نیست، همه زن ها بد نیستن، اصلا پول در آوردن سخت نیست، چون اگه سخت بود بقیه هم باید سخت پول در می آوردن. اگه نمیشه پول، اگه نمیشه خونه خرید، پس بقیه الان این همه مشاور املاک دارن میزنن. الان نسبت به آقا شما به من بگی، الان نسبت به 10 سال پیش ما چند تا مشاور املاک اضافه شده به مشاورین املاک؟ میخواید بدونید برید آمارش از منابعی که وجود داره بگیرید. اگه تقاضایی نبود این همه عرضه اتفاق نمیافتاد دیگه. پس این همه املاک و مشاور املاک و فلان و فلان و فلان، این همه هم قرارداد داره اتفاق میافته، اینا مالکیه، همش مال یه نفره. پس خونه داره خرید و فروش میشه دیگه. و کی میگفت که الان دیگه نمیشه خونه خرید، قبلا میشد خونه خرید. پس ما با تصوراتمون در ارتباطیم، نه با دنیای واقعی. بعد که میشه طرف 30 سالش 35 سالش، ناامید سرخورده، میگه چه کنم؟ حالا اون کسی که من بودم، الگو بودم، داشتم اینا رو یاد میدادم، مفسر همه چیم با هم بودم یک جا، فهمی میکنه چی میگم؟ میام بهت میگم من اشتباه کردم، چیزهایی رو باید به تو میگفتم که نگفتم، از چیزهایی رو به تو گفتم که نباید میگفتم، من اشتباه کردم، من باورهای خودم رو به تو تزریق کردم. اینو میگه. نه دیگه عزیزم، دستشو میذاره روشونت، میگه خواست خدا نبود، با خواست خدا نجنگ، خدا برات یه چیزی، برو به سلامتیت فکر کن، شکرگزار سلامتی، همین سلامتی ریشکی نداره، خیلی آرزوش من. ای بابا این چه ربطی داشت؟ حالا نمیشد یعنی من هم سلامت باشم هم پولدار؟ نه دیگه، خر خرما نمیشه. آقا من همسایه‌مو نمیشناسم، هم سلامت هم پولدار؟ نه، اون خدا قهرش کرده، اونو دیگه خدا ازش از دایره علاقه خدا خارج شده. فهم میکنی من گردم میگیرم اشتباه کردم؟ برای اینه که همین روزهایی که گذشت اون بند خدا هنوز داره میگه فلانی میخواد بره زن بگیره خوشگله، به سر خوشگله خوشتیپه، یا هنوز داره میگه که اگه میخوای بری توی زندگی علاقت رو هیچ وقت به مرد نشون نده، وقتی علاقت رو نشون میدی مرد دیگه رم میکنه. خب این چه زندگی ما؟ حالا کی گفته اصرار تو حتما ازدواج کنی؟ ازدواج نکن وقتی میخوای این همه بازی روانی تو رابطه برقرار کنی، که چیه زندگی؟ خب تو با توف میخوای رابطه رو حفظ کنی؟ به چسبونی؟ به چه دردی میخوره؟ بعد این همه فشار رو تحمل کنی، هر روز مواظب با همه کارات باشی، عشق کو، علاقه کو، صمیمیت کو، اعتماد کو، همش که شد سیاست بازی. که کدام الگوهای شما کدام یکی از این باورها را داشت و بهت یاد داد یا تو ازش گرفتی؟ الگوت رو شناسایی کن، بگردی از جملاتش میتونی پیدا کنی، شناسایی کنی. حالا این چه کمکی به تو میکنه؟ این کمک رو بهت میکنه که بعد از این به گفتگوهای درونی نگاه کنی، هر گفتگویی که با تو میشه یه صاحبی داره، صاحبش پیدا کن. اینو کی میگفت این جمله رو؟ خواست خدا. اینو کی میگفت همیشه؟ این یکی رو کی میگفت؟ میگفت بزک نمیبم. اینو از کی شنیدی؟ آروم آروم بگردی الگوهاشون رو پیدا میکنی، یعنی صاحبین این کلمات و جملاتی که تو رو تسخیر کرده، طلسم کرده، زندانی کرده رو پیدا میکنی. چرا حالا پیدا کردنش مهمه؟ یه نگاه بکن اون کسی که یه حرفا رو به تو زده و تو به حرفاش انقدر رو حرفاش متعصب هستی، خودش کجا داره زندگی میکنه؟ تو چه لولیه؟ تو چه فضاییه؟ من همه اینا رو دارم میگم که تو بدونی خداوند به تو فرصت زندگی رو داد، به تو، نه به بستگانت، نه به نیاکانت، در زندگی تو به تو فرصت زندگی داد. آیا تو آزادانه خودت داری زندگی میکنی؟ یا دیگرانی که یک بار در زندگی خودشون زندگی کردن حالا در تو هم دارن همون جوری زندگی میکنن؟ بعد حالا میخوام بهت بگم چرا داریم این کار میکنیم؟ چون نگاه کن ببین، تو با حفظ و نگهداری و تعصب رو حرفایی که اونا زدن، ببین آیا آزادی؟ خوشحالی؟ هپی؟ موفقی؟ اگر نه خب بذارشون کنار، بذارشون کنار، به دردت نمیخوره. اگر یه سری باورها رو داری که این باورات رو محدود کرده و به تو آزادی عمل نمیده که زندگی که دلت میخواد و حق خودت بدونی رو نمیتونی تجربه کنی، اون باورها رو بذار کنار. تو به قیمت این که به رویاهات نرسی، به آرزوهات نرسی، به خوشحالی و به شادی و لذت نرسی، به قیمت این که به اینا نرسی، رو اون حرفا تعصب داری؟ اون حرفا اون باورا به صاحبینش خدمت نکرده، میخوای به تو خدمت کنه. صاحبینش رو اسیر کرده، محدود کرده، تو رو محدود میکن. به چه فایده ای داره برای در اینقدر میارزه تعصب روی اون باورهای اشتباه؟ انگاری وفاداری، مثلا یه عهدی رو بستیم هرچی بابام در مورد پول گفته به اونا من پایبندم. این چه کاری خواهد؟ چرا شناسایی میکنیم؟ برای اینکه ببینیم زندگی اونا چجوری بوده با اون باورها، ما از این استفاده کنیم دیگه اون راهی که اونا رفتن رو نریم یا به اون نتایجی که اونا رستن نرسیم. این به معنی نیست که من بابامو دوست ندارم، مادرم دوست ندارم، الگوام دوست ندارم، دوستشون دارم، باوراشون به نفعم نیست. این یعنی این که من الگوم رو از باورهاش جدا میکنم. الگومو دوست دارم، باوراشو دوست ندارم. باوره که در مورد پول گفته رو دوست ندارم. پس کدام الگوه شما کدام یکی از این باورها رو داشت و بهت یاد داد یا تو ازش گرفتی؟ اینو که نوشتی پیدا کردی، بعد دوباره سوال میپرسی چرا؟ چرا؟ یکی از مهمترین چراهاشو من الان براتون توضیح دادم. این که من تو 5 سالگی یه گزینه دیگه ای نداشتم جز الگویی به نام پدر و مادر، مثلا کسی دیگه دم دستم نبود. من همین یه مجرایی وجود داشت که به من یه سر چیزا رو انتقال بده. حالا فکر کنید اون که در اینا خیلی مهمه بچه ها، فکر کنید اون چه که در مورد پول میدونی اگر تو به جای یعنی با این الگو زندگی میکردی ولی از یه مشاور مالی خوبتر، یه کسی که نتایج خوبی گرفته، آگاه تره، فکر کن اگر از اون باورای اون در مورد پول تغذیه میکردی، فکر کن به نظرت، دیدگاهت، حست در مورد پول همینیه که الان بود؟ در مورد رابطه هم همینطور. اگه تو خونه تو مثلا صحبت از رابطه که میشد همه گفتن وای عشق چیه کشک و فلان، ولی تو یکی رو بیرون خونه تون قبول داشتی، مثلا خالت و عموت، و اون نگاه خیلی سالمی داشت در مورد عشق و رابطه و ازدواج و اینا، آیا دیدگاه تو هنوز هم در مورد ازدواج و رابطه و صمیمیت آیا همینیه که الانه؟ بعد وقتی دیدگاهت فرق میکنه در مورد یه موضوعی، آزادی عملتو دیدی چجوریه؟ انرژیتو دیدی چجوریه؟ فکر کن این دو نفری که پدر یا مادر مثلا، فکر کن این دو نفری که در مورد تو و ظاهرت و باطنت و شخصیتت و عزت نفست تو رو تعریف کردن، برای تو با تمام رفتارهایی که باهات کردن، اهمیتی که بهت دادن یا ندادن، شرطهایی که برات گذاشتن یا نذاشتن، انتظاراتی که ازت داشتن یا نداشتن، عشقی که بهت دادن یا ندادن، همه اینا تعریف تو از خودت شده دیگه. فکر کن اگر غیر از این دوتا الگو یه الگوی بیرون داشتی به اسم معلمت و معلمت روزانه هر بار دوتا سه تا زنگ، مثلا سه تا کلاس با اون معلمه بودی، مثلا تا کلاس چهارم دبستان با اون معلمه بودی، معلمه رو خیلی قبول داشتی، بعد اون معلمه هر بار تو رو میدید به تو میگفت تو واقعا شگفت‌انگیزی، استعداد عجیب غریبی داری، آدم حیرت میکنه وقتی تو رو میبینه، تو واقعا آدم با ارزش، مثلا فکر کن حرفاشو قبول داشتی و اینا رو 4 سال به تو میگفت. خب بعد در مورد ظاهرت کلی تعریف میکنم، میگفت تو فوق‌العاده آدم شیرینی هستی، اصلا یه انرژی خاصی داری، یه زیبایی خاصی داری، یه جذابیت خاصی داری، واقعا آدم تو رو میبینه به وجد میاد، اصلا تو ویژن آدمایی برای اینکه با تو نزدیک بشن، باها دوست بشن، چون ازت کلی حس خوب میگیرن، چیزای خوب میگن. فکر همه اینا رو 4 سال به تو گفته، یعنی از 7 سالگی 4 سال اینا رو به تو گفته. خیلی خوب، حالا تو بزرگ شدی، میخوای بری توی اجتماع، میخوای بری یه دوست پیدا کنی، چه میدونم یه دوست دختر، یه دوست پسر، به نظرت موقع رفتن جلو وقتی طرز فکرت در مورد خودت فرق میکرد، یعنی یه گزینه دیگه ای بود که تو رو تعریف کرده و واسه تو، و توی اون تعریفی که کرده بود به تو میگفت تو خیلی بامزه، خیلی بانمکی، اصلا یه جور خاصی کیوتی، اصلا تو خیلی خواستنی هستی، اصلا آدم تو رو میبینه کیف میکنه، نمیدونم جذابی، همه کارات شیرین و فهم. حالا وقتی میخواستی بری بگی سلام، به خدا قسم که قبل از اینکه صدای سلامت برسه امواج انرژیت میرسید. فکر میکنی در جواب چه نتیجه میگرفتی؟ آخرش از همون اولش معلومه. هر چیزی رو که شروع میکنی، حسی که لحظه شروع داری نتیجه پایان رو بهت میده، میگه در پایان چی میشه، همون حسی که اول داری دنیا چه شکلی میشه. اینا رو دارم بهت میگم بهشون فکر کنی و دست از تعصب برداری. تعصب در مورد هر چی که میدونی، دست از تعصب برداری در مورد هر چی که میدونی به معنی نیست که هر چی که میدونی رو ببری زیر سوال. دست از تعصب برداری. آیا باورهای روابط، باورهایی که در مورد خودت داری، باورهایی که در مورد پول داری یا اجتماع داری یا مرگ و زندگی و شکست و پیروزی داری، آیا سوال اینجاست، آیا بهترین باورها رو داری؟ جوابش اینجاست، آیا الگوهای تو بهترین نتایج رو گرفتن؟ و دوباره سوال اینجاست، اگه آره یا نه، سوال اینجاست، آیا تو جز این الگوها از کسان دیگری الگو برداری کردی؟ تو اصلا تو خونه دیگه ای بودی؟ کجا بودی؟ با کیا بودی؟ بیشتر از کیا تأثیر گرفتی؟ آیا اونا آگاه ترین فرد بودن در مورد اون چیزهایی که می گفتن؟ آیا باورهای بهتر از اون باورهایی که به دادن وجود نداره؟ یا تو شرایطشو نداشتی ببینی؟ خب شرایطشو نداشتم ببینم، اوکی، حالا میخوای همجوری بمونی؟ همین که فهمیدی اصلا دنیا رو فقط از طریق پنجرهی که پدر و مادر یا الگوام بهم گفتن نگاه کن، هم میشه جور دیگه ای نگاه کن. تنها پنجرهی که میشه به جهان باز کرد همون پنجرهی نیست که برای من باز شده. اینا همه کمک میکنه چون ما بیشتر مواقع به خدا و دنیا و مردم و خوشبختی و رویاهامون شک میکنیم. چند بار شده که به دیدگاهمون شک کنیم؟ آقا چرا یه نفر ناامید میشه؟ یه دیدگاهی داره در مورد موفقیت و رشد و تلاشش و حالا امکاناتی که خودش داره، توانایی که خودش داره، با وضعیت روز جامعه و اینا، مد به این از چه میشه؟ اوه، مثلا من داشتم به این فکر میکردم، خودم رو یه لحظه دستگیر کردم، داشتم به این فکر میکردم که اگر مثلا من میخوام یه ماشینی بخرم به اسم مازراتی، اوکی، این مازراتی رو میخوام بخرم، ببین فکر حواسم نیست میاد مثلا یقه میکنه منو، میگه آقا الان هرچی پول داشتی دادی چیزهای مختلف خریدی، خیلی خوب، الان چی میخوای؟ الان مثلا میخوام که یه ماشین مازراتی بخرم. خب ماشین مازراتی چقدر؟ مثلا بیس شروعش از 19 میلیارد مثلا. خب اگه من بتونم ماهی 300 میلیون تومن پول، ببین گفتگوهای درونی رو، میگه اگه بتونی ماهی 300 میلیون پس انداز کنی، 10 ماهش میشه چقدر؟ 3 میلیارد. 20 ماهش میشه چقدر؟ 6 میلیارد. 40 ماهش میشه 12 میلیارد. 12 میلیارد. تقریبا 40 نزدیک 80 ماه، حالا کمتر، یکی دو ماه کمتر. 60 ماه باید کار کنی. هر ماه 300 میلیون بذاری تا تازه بتونی یه مازراتی بخری. خیلی میکشه که بعد تو ناامید میشه. من میخوام بهت بگم ناامیدی حالا کجا اومد؟ از این پنجره اومد دیگه. ظاهر قضیه منطقیه دیگه. اگر شما این عدد رو فقط مختص به این موضوع میخوای بذاری کنار، انقدرم در ماه برای این بذاری کنار، میشه این. آیا این نگاه و این پنجرهی که داری درسته؟ چرا به این فکر نمی کنی که مثلا یه ماه دیگه تو بتونی هر ماه 2 میلیارد بذاری کنار. چرا اصلا به این فکر میکنه که چرا یه دفعه تو 3 ماه این عدد نیاد؟ چرا فکر نمیکنی؟ چون یه همچه اتفاقی به من نمیخوره که، چون این اتفاق تا حالا اصلا کسی رو شنیدی یه دفعه مثلا اصلا کسی تو این دنیا هست وجود داره که تو عرض 3 ماه 19 میلیارد بیاد تو زندگیش؟ وجود داره؟ خب پس وجود داره، چرا به فکر من نمیرسه؟ چون من مال این حرفا نیستم، چون من شایسته این اتفاقات نیستم، چون اتفاقات واسه برای من و امثال من نمیفته، برای از ما بهترانه. این پنجره است به نظرتون؟ به نظرتون نباید این پنجره رو گل گرفت؟ پنجره ای که بدون اینکه کسی حضور داشته باشه خودم دادگاهی میکنم، من میشم کم، اون از ما بهتر رو میشن زیاد. بعدن که خودم به این نتایج رسیدم آخرش چی میشه؟ میگم خدایا این چه وضعشه، چرا ما اینجوری اونا اونجوری، خدا چیزی گفت الان؟ اصلا خدا این وسط بود، دولت این وسط بود، کشور این وسط بود، مردم این وسط بودن، این سیاره این وسط بود، کسی این وسط بود؟ همه کار خودت بودی، کسی غیر از تو اصلا حرفی زد، نظری داد، مخالفتی داشت، موافقتی داشت؟ خواهی چه پنجره ایه که برای داشتن یه ماشینی این فکر میاد سراغت و فکر میکنه منطقی اینه، فقط به تو هم این میرسه؟ چرا دست دنیا رو میبندی؟ و اون آدمایی که یه دفعه تو عرض 2 ماه مثلا چه میدونم 100 میلیارد در میارن، بیشتر، الان میگم 1%، 3% و 5% از ثروتمندای دنیا، عددهایی که در ساعت و ثانیه در میارن، وقتی آدم میشنوه مغزش سوت میکشه. چجور برای اونا رو میشنوه میگم آدمشون گم، چرا برای اونا باشه برای من نباشه؟ من مگه از روح خدا نیستم؟ مگه سلولام با سلولای اونا یکی نیست؟ مگه دست و پا ندارم؟ تنها چیزی که من دارم که با اونا فرق میکنه تعریفاییه که من از خودم دارم، اونا اصلا مردشور این تعریفا رو ببرن. این چه تعریفیه؟ کی اصلا ناسی من رو تعریف کرده؟ اشتباه کرد. این چه تعریفی بود کرد؟ انسان برتر و کمتر نداریم که. وقتی بچه به دنیا میاد، اون بچه نمیدونه الان تو بالا شهر به دنیا اومده یا تو پایین شهر، توی روستا به دنیا اومده یا تو شهر، اون بچه نمیدونه. برید به بچه 3 ماه و 5 ماه نگاه کنین، اون بچه دقیقا نمیدونه الان توی پنت هاوس داره زندگی میکنه یا تو زیر زمین، بچه نمیدونه. ولی ما چون خیلی دوستش داریم بچه رو، سریع بهش تزریق میکنیم میفهمونیم. اینجا جنوب شهر ها، پا تو اندازی کیلومتر دراز کن. یعنی بچه تا دست چپ و راستش رو نفهمیده، هر چرت و پرتی که ما قبول کردیم و سریع بهش تزریق میکنیم که مبادا یه موقعی خوب فکر کنه، مبادا یه موقعی گنده فکر کنه، مبادا یه موقعی از خودش بیرون بیاد، خودش خارج بشه. چون ما دوست داریم بچه رو نگه. باور کنید بسیاری از مواقع انقدر که دوست داشتن رو بد فهمیدیم، بیشترین خسارت را به نام دوست داشتن به اون کسی که دوستش داریم میزنیم. یه مثال ساده شو بهتون بگم، دختر و پسر هم دیگر رو، پسره میگه من دختره رو خیلی دوست دارم، یا دختره میگه من پسره رو دوست دارم، به نام این عشق و دوست داشتن یه کار ساده ای که فقط در حقش میکنه، دختره در حق پسره میکنه، کل آزادی پسره رو میگیره، میگه چون دوستت دارم. یعنی فقط اینو بهتون بگم، وقتی آزادی یه انسان گرفتی، دیگه اون انسان هیچی نداره. برید تو تمام اجتماع نگاه کنید ببینید، بعد از عاشق شدن اولین اقدامی که ما میکنیم و خیلی هم اقدام خوبیه، اینه که اولین کاری که میکنیم تمام آزادیشو میگیریم. بعد چون برچسب لیبل دوست دارم، دارم این کارو میکنم و میزنیم روش، این میشوره میبره دیگه، میگه ای پدری که نتونستی باورهای خوبی نداشتی، نتونستی با باورهای خوبت از وضعیت کارگری خودتو بکشی بیرون، اوکی، جرم که نیست، گناه هم نیست، فقط اینو بدون نتونستی. تو به من بگو آیا چیزی فراتر از آنچه که خودت داری تجربه میکنی رو میتونی به بچت بدی؟ چند تا پدر میشناسید؟ شما به من بگی چند تا پدر میشناسید که یه نگاه صادقانه و بالغانه ای به وضعیت مالی خودش بکنه و بعد چون خیلی از خودگذشتگی میخواد دیگه، چون من پدرم، دوست دارم من قوی ترین مرد زندگی تو باشم ای پسرم یا دخترم. چند تا پدر رو میشناسید که خودش کارگره به این درک رسیده که آقا باورهای من اگه جواب میداد به خودم جواب میداد، بی خیال نصیحت به بچم بشم در مورد موضوعات مالی و به جای این از خودگذشتگی کنم، غرور و هویت خودم رو لحاظ نکنم، برم برای بچم یه نمیخواد حال برم پول بدم مشاوره، ببینم تو فامیل کسی هست که الگوی بهتری باشه نسبت به من در مورد پول و روزانه یکی دو ساعت بچم ببرم دمپره اون بچرخه از اون چیز یاد بگیره. این موضوع در مورد پول نیست، فقط در مورد رابطه هم هست، در مورد عزت نفس هم هست. مثلا پدر ببینه وای من چقدر حسای بد به خودم دارم، چقدر گفتگوی درونی دارم، چقدر خودم سرزنش میکنم، چقدر من. خب از اینا این نشون میده وقتی خودم کلی احساسای بد دارم، نشون میده که من از یه فاکتور خوب استفاده نمیکنم، از یه متد خوب استفاده نمیکنم، این متد رو همونجوری تحویل بچم ندم یا برعکس اون رو انتقال بدم، یا اگه میبینم نمیتونم بالاخره هر چه قدم که بخوام به یه سری قوانینی که مثلا من خودم رو تنبیه میکنم اگر امروز زود بیدار نشدم، بچم امروز زود بیدار نمیشه، نمیتونم وقتی با قانونی که خودم رو محاکمه میکنم با اون قانون رو محاکمه نکنم، اونم محاکمه میکنم. پس این اتفاق میفته. من بازم دوباره میگم نه این خوبه نه این بده، ولی فقط به آگاهی برس تو انتخاب کن. هیچ وقت هم نمیشه این چرخه رو از بین برد، یعنی این که حرفی که زدم گفتم تا 7 سال اول بچه نه تو کوچه میتونه بره، نه اجازه داره با غریبه ها صحبت کنه، نه پدر مادر زیاد اجازه میدن عمه و خاله و دایی و عمو نمیدونم اینا بخوان بچهشون رو به بلوغ برسونن و آگاه کنن و نصیحت کنن و آموزش بدن و تربیت کنن. خودم میدونم بچه‌مو چجوری بار بیارم. خب آلودش که میکنم بعد میشه 20 سالش تحویل جامعه میدم، هیچی نمیشه، میام خودم بهش میگم مثل بابای من که میگم واه شما چرا هیچی نشدید، واسه چی بشم؟ خودت آدرس هیچی نمیشی رو بهم دادی، منم هیچی نشدم دیگه، الان به چیش تعجب کرد؟ و سوال آخر اینه که چقدر باورهای الگوهات مفید یا مضر بود و هست؟ چقدر به اندازه مثلا باورهای روابط و الگوهام چقدر مضر بود؟ به اندازه‌ای که در رابطه‌شون ما نه رد پایی از عشق دیدیم، نه صمیمیت، نه وفاداری، نه محبت، نه اعتماد. ولی چیزی که زیاد دیدیم تحمل و ناچاری بود. یعنی مثلا نامادری بنده خدای من از بابای من طلاق نمیگیره فقط به خاطر اینکه جایی نداشت بره، کسی منتظرش نبود، خانوادش کلی سیب چیده بودن تا دم در که بیاد این سیبا رو وردار بندازن شوهرش بدن، اینو تازه با کلی بدبختی فرستادن هفته دیگه، همون تا هم رفت در قفل کردن قفلش هم قورت دادن، گفتن دیگه رفتی با همون چادر سفید، رفتی با کفن سفید، برم نگرد برو اون بر تو چهار مرتبه بگذرم. این که زندگی طولانی داشتن به معنای عشق و علاقه و صمیمیت و آزادی عمل داشتن و اینو نبود، این میدونست جایی نداره بره، اونم نمیدونم شاید فکر میکرد کس دیگه غیر از این نمیتونه این اخلاقو تحمل کنه، نمیدونم چه دلیلی داشت، ولی میدونم خیلی هپی و خوشحال نبودن. یه قبول کرده بودن همینه، زندگی از همینه، رنگ دیگه ای نداره، شکل دیگه ای نداره. چقدر مفید بوده به اندازه لذت ها و رشد ها و آرامش و آسایشی که در زندگیشون بود مفید بوده. چقدر رد پای اینا رو میدیدیم؟ من که زیاد نمیدیدم، نمیدونم، شاید خودشون خیلی حال میکردن، ولی من چیزی ندیدم. چون وقتی یکی اون یکی میزد تو صورت یکی خون میپاشید تو سفره، فکر کنم من قبلا در مورد مثلا لذت و عشق و ارتقا و رشد و صمیمیت بیشتر شنیده بودم، تو هم با خون نیست به پاچه رو سر و صورتشون، یا هر روز بگو مگو جنگ و بحث و دعوا و فلان و بسار. بعد این پشتشو میکرد با اون میخوابید، اونم پشتشو میکرد با اون. در طول روز با هم دوتا کلمه هم مکالمه نداشتن و اصلا خودشون دوتایی با هم بیرون نمیرفتن و تمام بحثشون در مورد بچه ها بود و مباحثی غیر هرچی بود غیر از خودشون دوتا، و اصلا لاف نمیتره کنم با هم، ابراز احساسی وجود نداشت، ما که نمیدیدیم، کادوی سپرایزی هیچی رو ما نمیدیدیم. از روی اینا میشه فهمید مفید نبود اون باورها، برای خودشون هم مفید نبود، خودشون هم لذت نبود، خودشون هم زندگی نکردن. حالا اینو در مورد من صحبت کنم، من در مورد شما رو نمیدونم، من از خودم میگم شما اون چی که به شما میخوره رو استفاده کنید. از چقدر باورهای الگوات مفید یا مضر بود و هست، اصلا من با اونا کاری ندارم. برای من، من در طول زندگیم، حالا تا قبل اینکه یه ذره باورام تغییر بدم، در طول زندگی از صبح که بلند میشدم حالم بد بود تا شب، مگر مواقعی که سرمو با چیزی غیر از خودم گرم میکردم، مگر مواقعی که همه چی رو انکار میکردم، مگر مواقعی که از خودم و از زندگیمون و هرچی که به من مربوطه فرار میکردم. حالا فرار تعریفهای مختلف داره دیگه، فرار رفتن تو جمع دوستا و چرت و پرت گفتن، فرار رفتن سراغ مشروب الکلی و سیگار و اینجور چیزا هست، فرار از این که بری همش سینما فیلم نگاه کنی یا بری گیم بازی کنی، فرار. خلاصه فرار میکنه. خب پس من میگم من با اونا کاری ندارم، اصلا با خودم کار دارم. از صبح تا شب نه حالم خوب بود، نه رشدی صورت میگرفت، نه دیده میشدم، نه احساس ارزش داشتم، همش حالم خراب بود. هرچی هم میرفتم جلو قشنگ رو ترت میبود، مضر بود، مضر بود. من از زندگیم خوشحال نبودم، من آدم موفقی نبودم، من هیچی نداشتم جز یه دنیا عقده و درد و رنج و بیپولی و ناکام. همه یه اصلا مدل زندگی کردن من، چه درونی چه بیرونی، داره میگه آقا باورهایی که گرفتی برات مضر بوده، به نفعت نبوده. این گناه نیست که به خاطر احترام به خودتون باور رو بریزی دور، این گناهه که به خاطر تعصبت رو اون باورا همه یه فرصتهای خودتو خراب کنی، به چسبی به اون باورا، چون اینو بابام گفته، اینم مادرم گفته، اینم داییم گفته، من اونا رو خیلی دوست دارم، اونا هرچی گفتن درست گفتن. فکر میکنیم پشت کردن ما به باورهامون یعنی پشت کردن ما به الگوهامون، به خانوادهمون. باور کن در همین حد تعصب داریم، ما میکنیم با اونا نامردی کردیم، به در مادرم این همه سختی کشیدن، انصاف نیست من تو رفاه زندگی کنم، این خیانت به اوناست. من دو سه تا سوال بخونم تموم شد وقتمون. چقدر به چیزی که میگفتن باور دارند؟ باور داشتند، هم باور دارند هم باور داشتند. نتایج هست، باورهای هر کسی نتایجش دیگه. اگه میگه فول فراوونه، پول راحت در، ولی خودش فقیره، یعنی به چیزی که میگفته باور نداشت. اوکی. زندگی عشق خیلی خوبه، عاشق شدن خوبه، بعد تو زندگی خودشون هیچ وقت رنگ خوشی رو نمیبینن، همش جنگ دارن، یعنی به چیزی که میگه باور نداره. نتایج داره میگه چه باورهایی داره. کدام باورها برایت بهتر است؟ کدوم باورها؟ بگرد ببین کدوم باورها برای تو بهتره، میتونی انتخاب کنی. کدام باورها را لازم نداری و باید ازشون خارج بشی. بعد از گذراندن همه این مسائلی که در مورد باورا تو این یک دو سه چهار جلسه صحبت کردم، حالا یه بیلان بگیر. باورا رو که لیست کردی، صاحبین این باورا رو هم که متوجه شدی، حالا ببین کدوم باورا به دردت میخوره، برات بهتره، کدوماش برات خوب نیست، برات مضره، محدودت کرده، ازشون خارج بشو. و سلام نامه تمام. بچه در مورد باورا صحبت کردم، حالا میریم سراغ جلسه بعدی، میریم سراغ اعتقادات که حتماً جلسه خوبی خواهد بود و مطالبی رو میشنویم که به دردمون میخوره. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که مطالبی رو که امروز تو بویس شنیدید بارها بارها گوش کنید، چون براتون کار میکنه. پیروز باشید.